اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 16 سنبله سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 سپتامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. عماد خمیس صدر اعظم سوریه می گوید که کنترل ولایت ادلب که در حال حاضر در تصرف شورشیان سوری است، به زودی به دست دولت این کشور خواهد افتاد. آقای خمیس روز پنجشنبه در دمشق گفت که اردوی سوریه تا کنون پیروز بوده و برنده هر جنگ در آینده خواهد بود. روسیه متحد نزدیک حکومت بشار الاسد حملات هوایی بر موازی شورشیان را در ولایت ادلب روز سه‌شنبه آغاز کرد. ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت تصرف گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد در سوریه بوده و انتظار می‌رود عملیات نظامی اردوی سوریه برای بازپسگیری آن به زودی آغاز شود. در این حال 8 کشور اروپایی روز پنجشنبه از روسیه و ایران، دو متحد اصلی دمشق، خواستند که از حمله بر ادلب دست کشیده و جلوی به مخاطر انداختن جان میلیون‌ها غیر نظامی در این ولایت سوریه را بگیرند. این 8 کشور اروپایی که شامل بلژیم، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پولند، سویدن و بریتانیا می باشند، خواستار خیشتنداری حکومت سوریه نیز در پیوند به حمله بر ادلب شدند. قرار است امروز جمعه رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه به خاطر بس روی بحران سوریه در ایران با هم ملاقات کنند. عربستان سعودی میگوید که اردوی این کشور یک میزایل پرتاب شده توسط شورشیان حوثی را قبل از رسیدن به هدف سقوط داد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، حوثی‌های یمن این میزایل را بر ولایت جنوبی نجران عربستان سعودی پرتاب کردند، اما نیروهای دافع هوایی این کشور این میزایل را سقوط دادند. در این گزارش آمده که 26 نفر در اثر اصابت پارچه‌های این میزایل در نجران زخمی شده است. اما شورشیان حوثی گفتند که این میزایل را به سوی یک مرکز نظامی سعودی ها در ولایت نجران پرتاب کردند و به گفته حوثی ها این میزایل هدف خود را با دقت مورد حمله قرار داد. جنگ داخلی یمن جان حدود 10,000 نفر را گرفته و ملل متحد ادعا دارد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مسئول کشته شدن بسیاری غیر نظامیان در این جنگ بوده است. صدها مظاهره کننده در شهر جنوبی بصره در عراق روز پنجشنبه دفاتر احزاب سیاسی در این شهر را به آتش کشیدند. باشندگان بصره در اعتراض به وضعیت بد زیربناهای این شهر از روز دوشنبه به این سو دست به مظاهره زدند. در برخی موارد این اعتراضات به خشونت کشیده شد و تا کنون 8 مظاهره کننده در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته و 10 مظاهره کننده دیگر زخمی شده است. مقام های صحی بصره می گویند که 10 نیروی امنیتی نیز در اثر درگیری با مظاهره کنندگان خشمگین زخمی شده است. باشندگان بصره دیروز دفتر تلویزیون دولتی العراقیه، دفتر حزب حاکم دعوه، دفتر شورای عالی اسلامی و دفتر سازمان بدر را که یک تشکل مورد حمایت ایران است آتش زدند. ایالات متحده در نظر دارد تا با کشورهایی که از ایران نفت خریداری می کنند از تأثیرات تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران معافیت بدهد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز این مطلب افزود که خریداران نفت ایران چون هند بالاخره باید خرید نفت از ایران را توقف بدهند. وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر دفاع این کشور به خاطر ملاقات با مقام‌های هندی به دهلی جدید رفتند. مایک پومپئو افزود که برخی کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کنند برای پیدا کردن جایگزینی نفت ایران و توقف واردات نفت ایرانی به زمان بیشتر نیاز دارند. دور بعدی تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران که سکتور صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد در 4 نوامبر آغاز می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که هر کشوری که با ایران تجارت کند با ایالات متحده تجارت کردن نمی‌تواند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/VOA Dari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نمایشگاهی با حمایت اداره انکشاف بین المللی امریکا در پی افزایش فروشات محصولات زراعتی افغانستان در هند دایر می‌گردد. این نمایشگاه با تاریخ 12 سپتامبر سال 2018 در ایالت بمبئی هند برگزار خواهد شد. این نمایشگاه تجارتی برای تاجران و سرمایه گذاران بین المللی فرصت این را فراهم خواهد کرد تا با فروشندگان و عرضه کنندگان افغانی در مورد محصولات زراعتی، منسوجات، سنگهای قیمتی و جواهرات، آموزش و تحصیلات، صحت و انرژی ارتباط برقرار کنند. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه انجام دادم با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که توجه شما را به آن جلب می کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا این درست که امی کشور امریکا و خود شهدی علاقه دارد که تولیدات داخلی افغانستان و زراعت افغانستان و معدن افغانستان و بالخصوص صناعت افغانستان رشد بکنند و او حمایت شود و به مو حمایت تلاش دارن. علاوه و شما خبر هستیم که کوریدور هوایی را جور کده و در او کوریدور هوایی و حکومت میکنند که بسیار به تحصیل و حتی یک چیزی از به انتقالات کمک میکنن و روز گذشته 102 میلیون دلار به ارتباط بخش زراعت و در بخش مالداری با وزارت زراعت کمک کردن که خصوصا همین محصولات زراعتی که ارزشش بالاتر است، مانند زعفران و پینگ و جلغوزا و غیره و غیره، او در پروسسش و در دیگه چیزایشان کمک کنن. کمک های دیگه شان علی تدویر نمایشگاه ها و مچمکنگ ها و کنفرانس ها هستن که در منطقه و در اروپا و در دیگه کشورها و خصوصا در منطقه او را سازماندهی میکنن که مارکت افغانستان در کجا، جنس افغانستان در کجا مارکت داره، در اونجا سازماندهی میکنن. یک از امون هدف شینمی هستن که خود امی تولیدات افغانی باید رشد بکنن و افغانستان خودکفا شده و با خودکفایی برسه و امی بلال که 96% واردات است و 4% صادرات است که تغییر بخورن، حد اقل به 50% برسه. هدف اساسی امریکا و بایشهدی نمی است و دولت وحدت ملی می کوشش میکنن.
جناب آقای الکوزی، اگر در مورد بگوین که این کنفرانس به مدت چند روز برگزار میشه، غیر از کشور هند کدام کشورها اشتراک میکنند و آیا کدام قرارداد از سوی اتاق صنایع و تجارت افغانستان با مقامات هند منعقد میشه یا خیر؟
فعلاً این نمایشگاه در هفته‌ای که پیش روی هستن داری برگزار میشه در بمبئی و در اینجا تقریبا از 70-75 غرفه تولیدات افغانی، هم از زراعت، هم از مصنوعات و هم از معدن و هم از چیزهای نباتاتی طبی در اونجا به نمایش گذاشته میشه و این خیلی روز ادامه پیدا میکنن و در این دیگه کشورها هم سرمایه‌دارا و کسا دعوت شده. علاوه از اون یک مچ‌میکینگ هم در اینجا است، یک کنفرانس است و در این کنفرانس از طرف وزارت زراعت و از طرف وزارت اقتصاد و همچنان از ریاست جمهوری باید نماینده شرکت بکنن و خود اداره شهدی و اتاق تجارت با سکتور خصوصی در اونجا حضور پیدا میکنن. علاوه از اون در مچمیکنگ دو قرارداد بین اتاقهای تجارت افغانستان و بمبئی هم و قراردادهای همکاری های بین اتاق تجارت هندوستان پیکی و دیگه اتاقای تجارت بمبئی به امضا میرسند. بنابراین هدف از این نمایشگاه رکلام صادرات و تولیدات افغانستان است و واقعا برای ما مفید است و ما او را استقبال میکنیم.
شما در مورد کسر بیلانسی که افغانستان به خاطر واردات وسیعی که داره صحبت کرده آقای الکوزی، این نوع نمایشگاه ها تا چه اندازه در جبران ارزش کسر بیلانس افغانستان در بخش تجارت کمک خواهد کرد و تا چه اندازه میتونه یک مومنت واقع شود که بتونه از واردات افغانستان کمتر کنه و از صادرات افغانستان افزایش بده؟
ای است که فوراً به شکل فوری شاید تاثیر نکنن و در سال روان و در سالهای بعدی تاثیراتشان واقعا مثبت هستند به کسر بیلانس و و تجاری ما تشویق میشه، زراعی ما تشویق میشه. ما تقریبا اضافه 40 قلم جنس داریم که تولید میکنیم که او اکثرش زراعی هستن و بعضش معدنیات هستن که ما او را صادر میکنیم به دنیا. این صادرات تشویق میشه و ما امیدوار هستیم که در این سالی که روان هستن در زمین 96% ما به 90% پایین دهیم و حداقل 10% ما صادرات خود داشته باشیم. هر سال صادرات ما تقریبا 1,200,000 تن بودن و ما امیدوار هستیم که امسال با 1,500,000 تن صادرات ما برسه و فعلا همی سه ماه که تیر شده نسبت به سال گذشته سه ماه اول سال تقریبا 11-12% صادرات ما افزایش پیدا کرده و این علت و هدف شامل نمایشگاه ها و کمک ها و اینمی کمک امریکا هستن که اسرائیلی که هم از لحاظ کوریدور هوایی کمک میکنن، هم با وزارت زراعت و هم در ظرفیت سازی و هم در سردخانه ها و هم در ترینینگ ها و هم در پیکینگ و هم در استاندارد که ما باید با استاندارد اموال خود تولید بکنیم و به خارج صادر کنیم. ما امیدوار هستیم که در بعدی این همی تاثیراتشان مثبت باشه.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی بامیان می گویند که هزاران روستا در ولسوالی های پرجمعیت این ولایت با خطر خشکسالی مواجه بوده و مردم به کمک های فوری نیاز دارند. مقام ها می گویند که بر اساس این سروی تازه 51,000 فامیل در سطح ولسوالی‌های مختلف بامیان از خشکسالی متضرر شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که بر اساس سروی‌های این اداره 15,000 روستا و بیش از 51,000 فامیل در ولسوالی‌های مختلف بامیان با خطر شدید خشکسالی مواجه اند. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که ولسوالی‌های ورس، پنجاب و سیغان که از مناطق پرجمعیت این ولایت محسوب می‌شوند، در جمع این ولسوالی‌ها هستند. انجینر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت بامیان می‌گوید که با همکاری اداره غذا و زراعت ملل متحد و کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی برای مبارزه با پیامدهای ناشی از خشکسالی 11,000 متریک تن مواد غذایی عمدتاً غله در مرکز و شماری از ولسوالی‌های بامیان ذخیره شده است.
ما ولسوالی‌هایی را که آسیب پذیریش زیاد هست کمک بیشتر میکنیم، بسته‌های کمکی جامع‌تر را برش فراهم میکنیم. ولسوالی‌ها را کمتر آسیب دیده به تناسب آسیب دیدگیش برش کمک فراهم میکنیم. در کل متضررین خشکسالی را کوشش میکنیم که حمایت شود و اثرات را که سر نگیو مجلسشان مانده و را کوشش میکنیم که برشان جبران بکنیم.
رئیس زراعت بامیان میگوید که آنان در مورد تخمهای اصلاح شده تحقیق میکنند که در برابر خشکسالی مقاوم است و برای جلوگیری از گسترش آسیبهای خشکسالی در سالهای آینده این گونه تخمها را در اختیار دهقانان این ولایت قرار خواهند داد. کمیته مبارزه با حوادث بامیان میگوید که تنها در ولسوالی ورس 6,000 فامیل بیش از 14,000 جریب زمین و بیش از 243,000 اصل نهال مثمر از اثر خشکسالی متضرر و یا از بین رفته است. به گفته امان‌الله اخلاقی، مدیر ارزیابی خسارات این کمیته، تیم‌های ارزیابی این اداره با همکاری مردم و شوراهای محل از یک ماه قبل تحقیقات و سرویشان را از ولسوالی ورس که با خطر شدید خشکسالی مواجه است آغاز کردند.
کمیته های کاهش خطرات حوادث در قریجات آسیب پذیر تشکیل شده تا با هماهنگی از کمیته قبل از اینکه دولت رسیدگی بتنه یا مؤسسات اونا از طریق اینمی کمیته بتنه در او زمان از طریق مردم محل، افراد خیر، بعضی مساعدت های را جمع آوری کنه برای متضررین بدیه.
باشندگان محل و رؤسای شوراهای انکشافی محلی میگویند که از اثر خشکسالی در ولسوالی های ورس، پنجاب و سیغان نزدیک به 80% و در ولسوالی های یکاولنگ نمبر یک و نمبر دو و مرکز بامیان بیش از 50% حاصلات زراعتیشان از بین رفته است. رسول صالح، رئیس شورای انکشافی روستای جگرخیل مرکز بامیان میگوید:
از طرف ریاست زراعت بامیان هیچ گونه آموزش یا ورکشاپ برای مردم گرفتن نشده، آگاهی دهی نشده، گرچه از طرف مقام ولایت در اول سال یک دو سه جلسه گرفته شدن که را جناب والی در مردم آگاه ساختن که امسال خیلی از مناطق در خطر خشکسالی است.
دهقانان بامیان میگویند که امسال به اثر خشکسالی و کم آبی آنها در نیمه ماه اسد به جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله کچالو شروع کردند، در حالی که در سالهای قبل تا ماه میزان مزارع را آبیاری میکردند. زمان از دهقانان مرکز بامیان میگوید نرسیدن آب کامل در انفصل گرما محصولات زراعتی دهقانان را صدمه زده و حتی سبب کاهش حاصلات شده است.
کچالو دیگه که سه او نخورد دینمی خود ضرر داد این مردم. مردم دیگه کار نداره، کشت زراعت پیش کارش هست. کار نیست دیگه نمی کلی امید مردم دیگه نمی کچالو و نمی حاصل زمین شد.
بیشتر منابع آبی را در افغانستان برف و بارندگی های موسمی تشکیل می دهد. اما در سالهای اخیر به اثر تغییرات اقلیمی میزان بارندگی های زمستانی کاهش یافته که منجر به خشکسالی شده و نگرانی دهقانان و مسئولان را برانگیخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اخیراً با ابتکار سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نشست دوروزه در مرکز اطلاعات رسانه‌های حکومت افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای همسرحد با افغانستان به شمول ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان به منظور مبارزه مشترک با قاچاق انسان دایر گردیده بود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی همکاری کشورها و نهادهای بشری برای جلوگیری از قاچاق و افزایش فشار قانونی بر قاچاقچیان انسان با امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه که خود در این نشست حضور داشت انجام داده است که با سخنان آقای ریاضت در رابطه با جریان همکاری‌های حکومت‌ها در برابر این معضل آغاز می‌شود.
همکاری های در سطح حکومت ها جریان داره، اما آنچنان که دولت جمهوری افغانستان انتظار داره امیدوار هستیم که همکاری ها بیشتر شود. در کنار از این برای ما همکاری نهادهای مدنی در کنار دولت ها یک گپ حتمی و مبرم است. به همین اساس در نشست هایی که به این منظور ابراز شده بود کشورهای همسرحد افغانستان نمایندگان جامعه مدنیشان برای نخستین بار در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان نشست پیرا برگزار کرده بودند که از دولت افغانستان هم حضور داشتند. برای یک روز میخواییم بگویم که این نشست برای دو روز بود که روز یا دور اولش در شهر دوشنبه تاجیکستان بود و دور اختتامش و یا روز دومش در افغانستان برگزار شد و به میزبانی دولت افغانستان.
و ده نشست دو روزه، یکی در تاجیکستان و دیگری هم در افغانستان، روی چه نکات بحث شد و اشتراک نظر وجود داشت؟
در این نشست مواردی که مطرح شد به شمول این بود که باید یک همکاری‌های منطقه‌ای میان نهادهای جامعه مدنی و منظور مبارزه مشترک با پدیده شوم قاچاق انسان در حوزه منطقه ایجاد شود که در نهایت پس از بحث و گفتگوهای تمامی اشتراک‌کنندگان که از سازمان بین‌المللی مهاجرت هم بودن و با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت USAID و سفارت امریکا برگزار شده بود، در نهایتش به این فیصله رسیدن که کشورهای منطقه شبکه منطقه‌ای متشکل از نهادهای جامعه مدنی ایجاد کنن و این شبکه
این همکاری ها چه وقت شروع خواهد شد بین کشورهای منطقه به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان؟
البته فعلا در حال حاضر همکاری های در سطح دولت ها جریان داره. تلاشی بوده که نهادهای جامعه مدنی در کنار دولت‌ها میتونن در راستای مرزم پیداشون بچکن مرزم دوان شاهد، چون نهادهای جامعه مدنی هر کدام در راستای آگاهی دیگه از ازرار قاچاق انسان و یا حمایت از قربانیان قاچاق انسان میتونن نقش بسزایی ایفا کنن. در این منظور دولت افغانستان برای نخستین بار بگویم که نهادهایی که در راستای مرزم پیدای قاچاق انسان کار میکردن اون نهادها را تحت یک چتر واحد مشخص ساخت و زیرنام یک شبکه در حال حاضر متشکل از نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ای کار میکنند.
در این قسمت سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM چه نوع همکاری را وعده دادن و چطور میتونه که با این کشورها همکاری کنند به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان؟
سازمان بین المللی مهاجرت در واقع یکی از نهادهای مهم بین المللی در برگزاری این نشست روزه در تاجیکستان و بار دوم در افغانستان بود. در کنار سفارت امریکا نقص بسزایی را پذیرفته بودند و به اساس از اون خوشبختانه دولت افغانستان برای نخستین بار میزبان یک نشست منطقه‌ای در راستای مبارزه با قاچاق انسان بود.
سایر نهادها در قسمت چگونه اقدام خواد کردن و چگونه مشارکت خواد داشتن به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان؟
او جایی که میتونه نقش بگیره، یک بخش مهمش آگاهی میکنن از اضرار قاچاق انسان و در کنار از اینا برنامه های حمایت از قربانیان قاچاق انسان نمیتونن داشته باشن، چون نهادهای جامعه مدنی اون نهادهایی که به ویژه در راستای مبارزه با قاچاق انسان کار میکنن و این نحو از مسئولیت های خودشان میدانن، اون نهادها در هماهنگی با دولت ها، در هماهنگی با کشورهای حوزه منطقه میتونن در راستای مبارزه با قاچاق انسان مبارزه مؤثر نمایند. نیاز بود تا فعالیت های پراگنده ای که در حال حاضر میان نهادهای جامعه مدنی در منطقه صورت میگیره، اون فعالیت ها به صورت منسجم و هماهنگ در کنار دولت ها مطیش بوده شود. در نظر گرفته شد که باید یک شبکه منطقه‌ای مبارزه با قاچاق انسان ایجاد شود که در اون نهادهای جامعه مدنی عضو باشد. اون شبکه استراتژی داشته باشد، پلان عمل برایش در نظر گرفته شود، بودجه مشخص داشته باشد، یک خط تلفنی در حوزه منطقه وجود داشته باشد، خط تلفنی با شماره مشخص که کسانی که قربانیان قاچاق انسان هستند به این تماس بگیرند و مورد حمایت قرار بگیرند.
به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان، وزارت عدلیه یک قانون جدید را برای به خاطر محافظت از قربانی‌ها وضع کرد. این قانون چه مسائل را برای متجاوزین مطرح ساخته و او را غیر قانونی می‌داند؟
دولت افغانستان در گذشته یک سند تکمیلی قانون مشخص منظور مبارزه با قاچاق انسان داشت که مبتنی بر او قانون کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان در سطح دولت ایجاد شد که کمیسیون ولایتی در سطح ولایت هم فعالیت ولی نیاز بود تا در این قانون بازنگری مطابق شد بگیه که مطابق برانی قانون بازنگری شد و قانون مشخص به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران هم تهیه شد و نافذ هم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، گزارش بعدی ما در مورد وضعیت زنان روهنگی ها در کمپ های پناهجویان است که شرح بیشترش همکارم نجیبه خلیل تقدیم می کنم.
اینجا کمپ پناهندگی کوتو پلنگ روهینگیا است. زنان مصروف کارهای روزانه خود هستند. در میان آنها نیوما است که 7 ماه حامله است.
ماکا که منظورم از رژیم میانمار است، خانه های ما را با آتش کشید. مردم را به قتل رسانید. از این سبب ما فرار کردیم تا جان خود را نجات دهیم.
و در داخل کلبه ساخته شده از نی که نیومی آن را خانه می خواند، شوهرش نشسته و غذای را که شاید یگانه غذایش در روز باشد می خورد. نیومی به یاد برادرش می افتد.
اردوی میانمار برادرم را در برابر چشمان حیرت زده ما کشت.
تقریبا تمام همسایگان نیومی داستانهای مشابهی دارند. عارفه بیگم یکی از جمله خوشبخت ها بود که قادر به حفظ اطفالش شد.
اردوی میانمار شوهرم را کشت و خانه ما را به آتش کشید.
حسینه اختر شاهد کشتن شوهرش توسط اردوی میانمار بود. او به کمک همسایه خود وارد بنگلادش شد.
فرزندانم پدرشان را به خاطر می آورند و می گریند.
هزاران خانواده مثل حسینه است. اکثریتشان شاهد قساوت و ظلم عساکر برمایی بودند، مثل کشتار جمعی، سوء استفاده های جنسی، سوختاندن منازل و نابود کردن تمام خانواده ها. بسیاری زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند هنوز هم از صدمه های جسمی و روحی رنج می برند. دکتر سیده کبیر، یک دکتر امریکایی بنگلادشی تبار، از تکساس می گوید در بسیاری از کمپ ها وسایل ضروری برای تداوی آنها وجود ندارد. با آن هم به کمپ ها برای کمک های داوطلبانه حضور می یابد.
به عوض این که به زنان قرص های ضد حاملگی توزیع شود، من به آنها آمپول های ضد حاملگی را جهت پلانگذاری خانوادگی که برای 3 ماه کار می دهد تزریق می کنم و ادویه مورد ضرورت را به آنها می دهم.
دکتر سعید کبیر میگوید این کمپ ها بر علاوه دوا به چیزهای دیگر نیز نیاز دارد. نهاد غیر دولتی هوپ فاندیشن بنگلادش در بعض از این کمپ ها مراکز صحی را باز کرده است، اما این نهاد میگوید به تنهایی فعالیت کردن نمیتواند. با تولد حدود 60,000 طفل در سال، مقام های محلی میگویند که کمپ ها مزدحم‌تر شده می‌رود و تقاضا برای غذا، دوا و پناهگاه نیز افزایش می‌یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده و هند امروز با امضای توافقنامه دفاعی موافقت کردند تا سال آینده تمرینات زمینی، هوایی و بحری را انجام دهند. وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده در ختم دیدارشان در هند بیانیه صادر کرده بر تعمیق علایق نظامی و اقتصادی دو کشور تاکید ورزیدند. گزارش اسوسییت پرس را همکارم عبدالواجد عادل و توجه می رساند.
هند و ایالات متحده موافقتنامه‌ای را به امضا رسانیدند که در ساحه ارتباطات نظامی آن را به سابقه خواندند که به اساس آن اسلحه بسیار حساس آمریکایی به هند به فروش می رسد و تمرینات نظامی بین دو کشور صورت می گیرد. این دو دموکراسی بزرگ جهان در سالهای اخیر با هم روابط نزدیک برقرار کردند و می کوشند تا به نیرو و نفوذ روزافزون چین در منطقه رقابت کرده بتوانند. این مطلب را مقامات بلندپایه هر دو کشور در دهلی جدید روز پنجشنبه بیان داشتند. این تمرینات که به اساس توافقنامه دفاعی که تطابق ارتباطات امنیتی نامیده شده است به اجرا در می آید. وزیر دفاع هند این توافقنامه را سبب استحکام بیشتر نیروهای این کشور دانست. India's defense forces
carry out extensive training and joint exercises. موافقتنامه مطابقت مخابراتی و امنیتی امروزه هند را قادر خواهد ساخت تا با تکنولوژی های پیشرفته آمریکایی دست یافته و بتوانند آمادگی های دفاعی خود را تقویت کند.
این تمرینات نخستین از نوع خود می باشد و قوات های هر دو کشور قبلا همزمان در زمین، هوا و بحر تمرینات را اجرا نکرده بودند. این موضوع را نرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند در ختم دیدار جیم ماتیس وزیر دفاع، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه سوشما سواراج اعلام داشت. نرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند گفت سال آینده این تمرینات صورت می گیرد.
We have decided to carry out for the first time a tri-services joint exercise with the United States.
ما تصمیم گرفتیم که برای بار اول تمرینات قوای سه‌گانه مشترک را با ایالات متحده در سواحل شرقی هند در سال 2019 اجرا کنیم.
ماتیس و سیتارامان در پای توافقنامه تطابق ارتباطات امنیتی طی مراسم امضا کردند. با اساس مفاد این توافقنامه دو طرف قادر می‌شوند تا معلومات حساس نظامی را به فوریت و مسئولیت تبادله کنند. ایالات متحده تنها این توافقات را با متحدان با اعتمادش به امضا می‌رساند. واشنگتن امیدوار است تا این روابط بین نیروهای هند و ایالات متحده عمیق‌تر شود. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت:
Today we took, as you know, a significant step towards that goal by signing the communications compatibility and security agreement.
این توافقنامه مهم در تعمیق همکاری های دو کشور نقش ارزنده دارد و با شریک ساختن تکنولوژی های پیشرفته به کشورهای ما نیروی بیشتری می بخشد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت:
To that end, today our two countries entered into an ambitious plan to elevate our security cooperation across a number of areas. The communications compatibility and security agreement.
امروز کشورهای ما به یک پلان بزرگی دسترسی پیدا می کنند که می تواند همکاری ما را در تعدادی از ساحات تقویت بخشد. توافقنامه مطابقت ارتباطات نظامی و امنیتی یک قدم عمده به جلو برای همسانی و هم آهنگی دفاع ما بوده و به ما فرصت خواهد داد تا بتوانیم حفاظت و آزادی بهتر و رفاه را در حوزه اقیانوس آرام و هند تأمین کنیم.
بان هم ایالات متحده از معامله اسلحه هند با روسیه که طی آن روسیه به این کشور 400 سیستم میزایل را به فروش میرساند نگران میباشد. هند و ایالات متحده همچنان تعهد سپردند تا در برابر تهدیدهای دهشت افغانی نیز همکاری های را در مورد عملیات مشترک انجام بدهند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.